جلسه سوم از مبحث عقلانیت ظهور و حکمرانی مهدوی سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعتا همه کسانی که در فضای دینداری، در فضای معرفت دینی قرار میگیرن، کم و بیش مطلع هستن که یکی از وظایف مهم در دین ما اینه که ببینیم قدرت در دست کیه، قدرت رو از جبهه باطل بگیریم، کم کنیم و بر قدرت جبهه حق و ولی خدا بیفزاییم. این یکی از وظایف ماست و اگر تربیت دینی به اینجا منجر نشه، تربیت دینی ناقصی است یا تربیت دینی نیست اصلا. امام صادق علیه السلام میدیدن مردم دور خانه خدا طواف میکنن، بعد خب جمعیت زیادی هم بود، حضرت یه نگاهی کردن، جمله سنگینی فرمودن خب همین جوری دوران جاهلیت طواف میکردن، چه فرقی کرد؟ حداقل نفرمودن که 50% اومده جلو، 50% مشکل داره، یا مثلا 10%، 20% درست شده. بالاخره آداب طواف و نماز و اینها ارتقا پیدا کرده بعد از اسلام، ولی ولایت مداری نقصیه که وجود داره. نه کلن زیرا به اون حج رو زدن. فرمودن که همینجوری دوران جاهلیت طواف میکردن دیگه. یقینا دوران جاهلیت همینجوری طواف نمیکردن، طوافشون با خرافات همراه بود. خیلی تغییرات پیدا کرده طواف بعد از رسول خدا، ولی امام صادق علیه السلام انگار در این کلمه هیچ انگاشتن طواف کردن رو. بعد حضرت می‌فرمودند که حج رو برای این قرار داد خداوند متعال که پس از پایان حج مردم برن با امام زمانشون بیعت کنن. اون بیعت نهایی پس از حج که تو هیچ کدوم از این کتاب‌های اسرار حج و تو این کتاب‌های احکام حج نیومده چنین معنایی، تصریح لااقل نشده، مگر اینکه بعضی‌ها خواستن کامل بنویسن به این نکات اشاره کرده باشن. می‌فرماید تمام الحج لقاء الامام، تمام حج با ملاقات امام صورت میگیره، با اینکه آدم‌ها برن محضر امام زمانشون و دین خودشون رو، نصرت خودشون رو عرضه کنن، بگن ما آماده ایم برای شما خدمت کنیم، کمک بکنیم. یکی از وظایف مؤمنین گرفتن قدرت از جریان باطل، حالا این جریان باطل هر کی هست، هر چی هست، و دادن این قدرت به ولی خداست. این یکی از مسلمات دینی ماست. هر کسی اومد متدین شد باید این حرف رو متوجه باشه. قدیم ها قبل از انقلاب، من یادم بچه بودم، میگفتن اصول دین چند تاست؟ بالاخره 5 تا اصول دین میگفتن و 10 تا فروع دین. ته قصه رو نمیگفتن به ما. ما دورانی که بچه بودیم خیلی ظلم شد بهمون. همونجوری که همین امروز هم داره به اکثر دانش آموزان قریب به اتفاقشون ظلم میشه که تبلیغ دین رو درست و حسابی انجام نمیدیم. همونجوری که اون حج درست حسابی و تمام نبود، وقتی که تمام الحج لقاء الامام تحقق پیدا نکنه. حالا الحمدلله مجالس اهل بیت یک کمی فرصت رو ایجاد کرده، فرصتش که خیلی خوبه ولی یک کمی مورد بهره برداری قرار میگیره در این جهت. ببینید همون جوری که حضرت امام فرمودن این جمله رو و این جمله رو شبهای گذشتم یک بار بهش اشاره کردیم، انتظار فرج انتظار قدرت اسلامه. مظلومیت اهل بیت در واقع که روزه هایی که ما میخونیم متوجه این مظلومیت هست، ناشی از نبودن قدرت برای اسلامه، شکلگیری قدرت برای جبهه کفره. موضوع قدرت خیلی موضوع مهمیه برای دین. تاریخ اسلام هم در صدر اسلام قدرت برای پیامبر خیلی مهم بود. به قوم بنی ربیعه فرمود که نمیخواد شما معتقد بشید به توحید، به نبوت من. من با اعتقادات دینی شما کاری ندارم، لازم نیست حتما قولوا لا اله الا الله تفلحوا بگید، بیاید با هم پیمان ببندیم که از من حمایت کنید. یه نفر تو اون چند نفر از قوم بنی ربیعه آمده بودن، در ایام شعب ابی طالب هم بود، آمده بودن برای زیارت خانه خدا. موسم حج بود، ایام شعب هم موسم حج، رسول خدا آزاد بودن، بحث میکردن با مهمانان مکه. بعد یه نفر از اینها گفتش که این آقا چقدر شخصیت جذاب و با نفوذی داره، با این میشه عرب رو خورد. اصلا از حیث سیاسی به پیغمبر نگاه کرد، کاری به معرفت دینی و کاری به دعوت به نبوت رسول خدا نداشت. گفت این شخصیت، شخصیت سیاسی برجسته ایه، میشه صاحب عرب شد با ایشون. هیچی، وارد مذاکره شدن، داشت به توافق میرسید شاید. گفتن خب بعد از اینکه شما قدرت گرفتی که ما میبینیم در تو این قدرت گرفتن رو، ما هم حاضریم کمکت کنیم، دین ما هم که کاری نداری، یعنی اعتقادات دینی و اینا رو کاری نداری، خب شما بفرمید بعد از شما قدرت رو به کی میدین؟ ما شریک هستیم. فرمود نه شریک نمیشید، بعد از من قدرت میرسه به دست کسی که خدا تعیین کنه. قوم بنی ربیعه قبول نکردن. بعد که آمدن البته پیر قومشون گفت چرا قبول نکردید؟ قبول میکردید. و بعضیاشون بعدن مسلمان شدن. موضوع قدرت بود. الان به بعضیا این قطعه از تاریخ اسلام رو بگی انگار برق سفاز بهش زدی، کل دین و ایمان و معرفت دینیش فرو میریزه. اه پیغمبر اینجوری نمیگفت؟ بله دیگه، چیکار کنیم، اینجوری بوده دیگه. که بهش بگی که پیغمبر همه جا نمیفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حالا ضمن این که اصلا کلن تعداد قولوا لا اله الا الله تفلحوا چقدر بوده، این خیلی قابل تأمل. روایت های درست حسابی هم ما برای این موضوع نداریم که صبح تا شب، شب تا صبح رسول خدا به هر کی برسه بفرمان قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اصلا ماجرا سر این نبوده. از اون اولش هم دعوا بر سر نبوت پیامبر بود. حتی اونها مشکلی نداشتن که قدرت رو به پیغمبر بدن، گفتن کلید خانه کعبه رو بهت میدیم، گفتن شما اصلا بیا رئیس ما بشو، مشکلی با این قدرت نداشتن، با نوع قدرت مشکل داشتن. گفتن فقط نگو این قدرت رو از خدا گرفتی، بذار ما بهت این قدرت رو بدیم، ما قبولت داریم، ما تو رو آدم فهمیده و آدم جوانمردی میدونیم، ما تو رو آدم شریفی میدونیم، از خانواده شریفی هستی، فقط نگو این قدرت رو من از خدا گرفتم، بگو این قدرت رو قریش به هم داده. بفرمایید خدمت شما، ثروت بهت میدیم، قدرت بهت میدیم. دعوا سر این بود. فرمود نخیر، من اینو قبول نمی کنم. و میدونید طبیعتاً وقتی که کسی مسلمان میشد باید میومد مدینه. تا نزدیک 10 سال اینجوری بود، مسلمون بشه تو روستای خودش مسلمون باقی بمونه این فایده نداشت، باید میومد بر قدرت پیغمبر میافزود. بعد هر کی میومد مدینه، مدینه شد عین یه پادگان. دور مدینه رو حضرت با جی پی اس جبرئیل امین نشانه گذاری کرد، فرمود کسی حق نداره بدون اجازه پیغمبر از مدینه بره بیرون، که مردم اونجا سوال کردن دقیقا از کجا بریم بیرون. حضرت، حالا من تعبیر میکنم جی پی اس مثلا، با نشانه گذاری های محدوده مدینه رو مشخص کردن. بعد که اسلام قدرت گرفت، مجاز بود کسی مسلمان بشه تو روستای خودش، تو شهر خودش بمونه. ولی قبل از اون اصلا مجاز نبود همچین وضعیتی. حالا مردم مدینه هم جا و بالاخره امکانات و اینا ندارن که چند تا هتل و رستوران و پادگان و این حرفا دارن. خب این مسلمان ها می اومدن اونجا، بی خانمان می شدن، زندگی و کشاورزی و زراعت و تجارتشون از بین می رفت، هر کدوم تو محله های خودشون. باشه، محیط محیط جنگیه. 10 سال حکومت پیامبر گرامی اسلام، تقریبا اکثرش، حالا حداقل بگو 9 سال، در یک وضعیت جنگی کاملا در خدمت قدرت یافتن پیغمبر بود. منتها ما خیلی بد معرفی میکنیم دین اسلام رو. اصلا انگار مشکل پیامبر مشکل عقیدتی بوده با اون مردم. اون مردم هم مشکل عقیدتی داشتن. اونا میگفتن بت خداست، ایشون میفرمود نخی، الله تبارک و تعالی خداست. سر موضوع اعتقادی به جنگ تا به جنگیم. اصلا اینجور نبوده که، اینجوری بوده. موضوع دعوا سر قدرت بوده. اون وقت تازه اونم به این صورت که اینها قدرت رو نه تنها به طور مطلق مخالفت نداشتن با قدرت یافتن پیغمبر، بلکه اومده بودن قدرت رو پیشنهاد میدادن، میگفتن فقط نوع این قدرتی که تو میخوای دستت باشه که از جانب خدا آمده، اینو ما نمیتونیم تحمل کنیم. عوارضی حتما براشون داشته که حدس میزنید. حالا ما منتظر آقا امام زمان ارواح الله الفدا هستیم، یعنی منتظر قدرت یافتن ایشون هستیم. حالا اگر جبهه حق قدرت پیدا نکنه چی میشه؟ درک این معنا خیلی سخته، چون این دفعه همه که سرطان نمیگیرن بمیرن که. ظالما و جبهه باطل وقتی حاکم باشه، همه رو که نمیذاره سینه دیوار رگبار ببنده که. خب یک ظالم، یک ستمگر، همین صهیونیست‌ها حاکم باشن، ملت ها همه بمیرن، اینا راحت میشن؟ نه خیلی، اینا ناراحت میشن، اینا برده میخوان، اینا میخوان تو این جهان زندگی کنن، اینا میخوان قدرت داشته باشن. نابودم نمی کنن کمیه کسانی که تحت ستم اونها هستن. بعد مردم هم میگن خب حالا که نابود نشدیم فعلا بذار باشه دیگه، بیخیال. نسبت به این که قدرت دست کیه بیخیالی میکنن، بیتوجهی میکنن. تربیت دینی به این وابسته است که انسان رو، تربیت دینی با این شاخص درسته که انسان رو نسبت به موضوع قدرت در جهان حساس بکنه. قدرت دست کیه؟ ما باید این قدرت رو از نظام سلطه بگیریم. بعد ما باید بدونیم بشریت در نکبت و بدبختی به سر میبره، اگرچه بعضن مرفه باشن مثل کارمندان تحت ستم نظام سلطه، که البته در اروپا مثلا کارمندان مرفهی هستن، ولی برده های مرفهی هستن. معلومه برده یه پادشاه که داره اتاق پادشاه رو جارو میکنه باید تمیز باشه دیگه، باید روز یه بار بره حموم، باید لباس مناسب بپوشه دیگه. مثل اون کارتون خواب که نمیتونه لباسش کثیف باشه. بعد اون برده بدبخت وقتی که رضایت میده به همین که لباسش تمیزه، نیم خورده غذای پادشاه همیشه غذای خوبیه، خب برمی داره اونو میخوره به این راضیه. این برده های مرفه همیشه کمک میکنن قدرت باطل رو. بعضی ها هم که نخبه علمی هستن میرن با یک علاقه مهاجرت میکنن به غرب، جزو این بردگان مرفه نظام سلطه باشن که خون از بالاخره دستانشون میچکه. تربیت دینی اینه که آدم برای قدرت قصه بخوره. منتها ما در تربیت دینی خودمون دعوا رو بردیم سر مسائل اعتقادی، این اشتباهه. در تاریخ گفتن از تاریخ رسول خدا دعوا رو بردیم سر مسائل دیگری، حالا بت پرستی رو اومدیم موضوع قرار دادیم. آقا مگه کسی به خاطر یه دونه بت گلی میاد بهترین خلق خدا رو بکشه؟ ما بعضی وقتا کاریکاتوری و احمقانه در مورد تاریخ فکر میکنیم. مثلا بت چه عشقی رو تو آدم درست میکنه؟ نه من به خاطر این که عاشق این بت هستم میخواهم بروم فرزند عبدالله را بکشم. اینجوری تصور کردن در مورد تاریخ اسلام یعنی نابود کردن تاریخ اسلام، یعنی رسول خدا با یه قوم کمعقل نادان احمقی که نمونش تو هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه مواجه بوده. نخه، اونجا دعوا جدی بود، دعوا هم سر قدرت بود و میدونید طبیعتا همه این مطالب رو. نمونش رو عرض بکنم، از مقدمه خارج بشم. مثلا میفرماد ولا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. پیامبر من، از کافران اطاعت نکن و با آنان جهاد کبیر کن. حالا موضوع این جهاد کبیر چیه؟ خب میدونید جهاد کبیر در مکه اتفاق افتاده، هنوز جهاد اصغر، جهاد با شمشیر پیش نیومده. و این که میفرماید فلا توت الکافرین، از کافران اطاعت نکن. کافران چی میگفتن؟ ما گاهی از اوقات میشینیم با رفقای طلبه و هم بحثیامون بالاخره گفتگو میکنیم، میبینیم اکثر ما مبلغین هم خبر نداریم، در حالی که این از آیات کلیدی قرآنه. مقام معظم رهبری از ما رفع غفلت کردن نسبت به این آیه کریمه و اصطلاح جهاد کبیر رو در سطح جامعه مطرح فرمودن. فلا تطع الکافرین معناش اینه، بر اساس آیه قبل کافرین چی میگفتن؟ نمیگفتن بیا دست از خدا بردار، بیا دست از دعوت بردار. خب معلومه کافران ممکنه یه همچین حرفی رو بزنن، ولی اینجا در مواجهه با این سخن جهاد کبیر دستورش صادر نمیشه. جهاد کبیر یعنی یک حرف خاصی زدن که این حرف لازم داره یک جهاد بزرگ رو. طبیعتا کافران نمیان میگن که بیا عرق و شراب بخور، بیا بیبند و بار باش. اصلا اینو که کلن هیچ وقت نمیتونستن به پیامبر بگن، اون شخصیت نازنین و فرزانه و پاک و پاک سرشتی که در مقابل خودشون میدیدن. کافران نمیگفتن که خب بیا بت‌های ما رو بپرست. ایشون 40 سال بود دعوت به پیام نبوت خودشون هم نکرده بودن، مبعوث هم نشده بودن، بت‌پرستی نمی‌کردن. چی بوده که به کافران از پیامبر می‌خواستن پیامبر باید با اونها جهاد کبیر بکنه؟ حرف کافران بر اساس آیه قبل این بوده که می‌گفتن که آقا شما پیامبر قبول، شما برای مکه پیامبر، برای طائف هم بگو خدا یه پیغمبر دیگه بفرسته، برای مدینه هم یه پیغمبر دیگه بفرسته، برای هر قومی یه پیغمبر بفرسته که دعوا نشه. اینجوری امتها هم تحت رهبری یک قدرت مرکزی قرار نمیگیرن که شکننده باشه. میخواستن از قدرت متمرکز و فوق العاده قوی رسول خدا جلوگیری بکنن. با هیچ کدوم از پیام‌های دین، نبوت پیغمبر و شخص پیغمبر مشکلی نداشتن. خدا در آیه کریمه قبل می‌فرماد خدا اگه می‌خواست برای هر قومی یه پیغمبر می‌فرستاد، ولی تو رو برای همه من فرستادم. کافرها اگه اومدن این پیشنهادو بهت دادن، حرفشون رو قبول نکن و جهاد سختی باید بکنی با اینا. چرا این جهاد سخته، کبیره؟ برای اینکه بحث زیر بار قدرت رفتنه. ما مسئله قدرت مسئله مهمیه. اینکه بعضی از مسائل میگن سطحش بالاست عوام متوجه نمیشن، اون مسئله ای که سطحش بالاست و عوام مثل من میخواد متوجه نشه، اون مسئله قدرته که نمیخواد متوجه بشه. برای میگه آقا حقوق منو بده من چی کار دارم، مثل کسی که توی کارخونه ای کار میکنه، توی اداره ای کار میکنه، براش مهم نیست رئیس اداره کیه، براش مهم نیست رئیس کارخونه کیه، میگه آقا ما رو استخدام کن، حقوق ما رو بده، ما کارمون رو انجام میدیم، بی خیال بابا بقیهش ول کن. اینجوری میشه که مردم نوعاً حساسیتی نسبت به موضوع قدرت ندارن، مگر اینکه مردم فرهیخته‌ای باشن، اونشان برن جمع‌کران. اینا دیگه کیان؟ جمع‌کران میرن. آقا برای چی میری جمع‌کران؟ اینجا که دیگه مظلومی به شهادت نرسیده که مزارش اونجا باشه بری به سوزی و عشق بریزی. جمع‌کران میری یعنی برای قدرت اسلام رفتی. خیلیه، هر کسی نمیتونه قصه بخوره برای قدرت، خیلی عظمت داره. چرا افضل عبادات انتظار فرجه؟ چون انتظار فرج به تعبیر حضرت امام انتظار قدرت اسلام است. و معلوم میشه این با فضیلت ترین عبادته. هر کسی که نمیتونه برای این قصه بخوره، هر کسی که نمیتونه دعا کنه، البته بعضیا دعا میکنن برای فرج، میخوان مشکل شخصی خودشون حل بشه، مشکلشون حل بشه دیگه دعا نمیکنن، میگن دیگه آقا عجله‌ای نیست، اگر شما با تاخیرم میخوای بیاد من دیگه کاروبارم سکه شده، راه افتاده دیگه، ما داریم مشغولیم دیگه بالاخره. ولی اونایی که واقعا برای فرج قصه میخورن، منتظرن، متوقع قدرت اسلام هستن، اینا سطحشون خیلی بالاست. با یه آدمی که نماز روزه میگیره برای اینکه جهنم نره، هزاران کیلومتر فرق میکنن، خیلی بهتر از اون آدمه. با یه آدمی که نماز شب میخونه که جهنم نره، خیلی فرق میکنه. معلومه تربیت دینی شاخصش اینه که آدم حساس بشه نسبت به موضوع قدرت. صدر اسلام هم موضوع سر قدرت بود، اکثر منازعات، اکثر حوادث تاریخی سر قدرت بوده. الان هم بشر وقتی روی سعادت رو میبینه که نسبت به موضوع قدرت حساس بشه. قدرت دست کیه؟ دست کی نباید بمونه؟ دست کی باید بره؟ و بعد ما بهش قدرت بدیم. ما پس از ظهور باید شروع کنیم به تلاش کردن برای اینکه قدرت بدیم به حضرت ولی از ارواحون الله الفدای. وقت فکر نکنید که بعد از ظهور کار تموم میشه، یه کار سنگین همه رو دوشمون میاد، اونم که باید تقویت کنیم ولی خدا رو. در آیه قرآن هم فرمود سوره حدید که ما پیامبران رو فرستادیم، کتاب رو، میزان رو فرستادیم، آهن فرستادیم، تا ببینیم کی من ینصرهو و رسوله بالغیب، کی خدا و پیامبرش رو کمک میکنه. نه کمک بکنه در مقابل پیغمبر برسی کمک بکنی، در مقابل امام زمان برسی کمک بکنی، نه یه جایی هستی تو روستای خودت، تو شهر خودت، ولی انگار نماینده خاص دولت حضرت ولیعصر هستی، بالغیب کمکش میکنی، میگی من رگ گردنم رو گذاشتم برای کمک کردن به حضرت ولیعصر. مثلا امسال حضرت فرموده گندم بکارید، طلا هم از آسمون بریزا من میریزمش دور، باید گندم بکارم. آقا به من گفته گندم بکارید، من وظیفم اینه که یاری کنم آقامو. تو اون شهر مثلا آقا بفرماید که فلان موضوع رو خرید نکنید، فلان موضوع رو خرید بکنید، این انفاق رو انجام بدید، آبیاری رو اینجوری کنید. ما باید به قدرت حضرت کمک بکنیم. یه آیه قرآن آخر هدف بعثت انبیا نصرت انبیاست. نصرت چجوری؟ بالغیب. تازه اونجوری کمکشون کنیم. خب در زیارت نامه ها هم هست دیگه، و نصرتی لکم معدم، من آمادم شما رو کمک بکنم. کمک بکنم یعنی به قدرت شما کمک بکنم، نیاز شخصی که حضرت به ما نداره که. بودن بعضی از معصومین عزیز ما، امام هادی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، توی موقعیت‌های قرار می‌دادن، بعضی از درنده‌ها رو می‌انداختن به جان حضرات معصومین. حضرات یه عنایت می‌کردن، درنده‌ها مثل بره‌ای رام می‌اومدن پای حضرت رو می‌بوسیدن و کنار می‌رفتن. نمی‌دونم از این جور اتفاقا اهل بیت که به ما نیاز ندارن. خب وقتی اجل برسه شهادت هم نصیبشون میشه، نه برای شهید نشدن به ما نیاز دارن، نه برای زندگی شخصیشون به ما نیاز دارن ابدا. معلومه که اینا رو دیگه هممون توجه داریم. وقتی که ما میگیم امام زمان رو کمک کنیم، یعنی قدرت اسلام رو کمک کنیم. هر موقع گفتن این طلبه ها که میبینید اینا فوق تخصص موضوع قدرت دارن، انگیزه های دینی که اینا در مردم میخوان ایجاد بکنن برترین انگیزه است که عوام معمولا این انگیزه ها رو ندارن، دغدغه و حساسیت نسبت به قدرت ایجاد کنن، بدون تلقی صحیحی از دین در حوزه و جامعه وجود داره. اینه. وقت مردم اگه ببینن توی اداره‌ای یه فرد فاسدی قدرت گرفته، رشوه میخواد بگیره، اولین جایی که مراجعه میکنن به اولین مسجد و روحانی، میگن آقا شما آخون شدی اینجا نماز میخونی که چی؟ بیا این مدیر اینجا داره رشوه میگیره از من. فلسفه آخون شدن تو این بوده که جلوی قدرت فاسد رو بگیری. ولی الان مردم توی اداره‌ای ببینن یکی میخواد ازشون رشوه بگیره، میرن سراغ طلبه، میگن خب این طلبه چی کار کنه بدبخت. بابا موضوع شغل این طلبه اینه، جلو فساد قدرت رو بگیره، جلو قدرت فاسد رو بگیره. شغلش اینه. بس چی کار داره میکنه با احبار و رهبان و کشیش و اینا؟ چه فرقی میخواد بکنه؟ همینه دیگه. خب انشاءالله خداوند متعال این تلقی رو از دین به ما بده که دین میخواد تکلیف قدرت رو در جامعه بشری روشن بکنه. دین میخواد راه و سازکار کمک کردن به قدرت مرکزی ولی خدا رو به ما یاد بده، حساسیت ما رو نسبت به قدرت زیاد بکنه. و وقتی این حساسیت ایجاد شد، شما هرگز یه جنس خارجی نخواهید گرفت. یکی از رفقا بود، ماشینی داشت، همین ماشینی که تو ایران تولید میشه منتها قطعاتش بیشتر مثلا فرانسوی بود. بلافاصله بعد از اینکه این فرانسه، دولت خبیث فرانسه، ولی مردمش بندگان خدا شریفن، هر شنبه دارن یک سال خورده تظاهرات میکنن، هیچ کس به دادشون نمیرسه. نقش پلیس بد رو تو قضیه برجام بد داشت بازی میکرد، این ماشینشو فروخت، یه ماشین دیگه گرفت، ماشین ایرانی تر گرفت. گفتش که من نمیتونم از شدت تنفر توی ماشین دولت خبیثی بشینم که اینجوری داره جنایت میکنه، من نمیتونم، از روانی به هم ریختم. یعنی تربیت دینی سالم. دیدید دیگه امام موسی بن جعفر علیه السلام به صفان جمال چی فرمود؟ فرمود شطور تو اجاره دادی؟ گفت اجاره دادم، پولشو میگیرم. پولشم که میدونید آقا جون راه خیر مصرف میکنم، راه شما مصرف میکنم. فرمود بالاخره تو منتظر هستی که این سالم برگرده که پولتو رو بده؟ همین مقدار گناه کردی. رفت شطوراش که دست او بود همونجوری فروخت، حتما ارزونترم فروخته دیگه. پس من باید چه احساسی داشته باشم؟ باید نابودش کنی. اینجوری بخواد ما رو تربیت کنه اسلام. حالا جهادم دیگه به دنبالش پیش میاد و اینها. بله، حالا اینقدر متاسفانه دین رو منفعلانه دیگه، من باید هزار تا دیگه بگم وقت نیست، منفعلانه تبیین کردن تا به موضوعی مثل جهاد میرسیم، اینقدر بدترین تحلیل ها به کار برده میشه که دیگه من از به این تحلیل های مزخرف حتی اشاره هم نمی کنم و خیلی از کتاب ها رو احیانا باید بریزیم دور و دعوا پیش میاد. حالا چه درد سریه. بالاخره ما باید به فکر قدرت اسلام باشیم. همین. خب این مقدمه طولانی شد، عذرخواهی میکنم. اگر تو روزم گریه کردیم برای قدرت اسلام، گریه کردیم نگاهمون به قدرت اسلام بود، این روزه ها عیار اشکش بالاتره. طلا بالاخره عیار داره دیگه، عیار 24، نمیدونم حالا من عدداشو بلد نیستم، عیار 19، اینا میگن عیارشون با هم فرق میکنه، عیار عشق میره بالا. در مورد ادامه بحثمون داشتیم از این بحث میکردیم که بحث ظهور یک موضوع عقلانیست و در مقوله قدرت قابل بحثه. قدرت دست نظام سلطه باقی نمیمونه، اساساً قدرت دست هیچ دولت باطلی باقی نمیمونه، قدرت فقط دست جبهه حق باقی میمونه و جبهه حق تا حالا قدرت مطلقه به دستش نیامده. قدرت مطلقه چیه؟ حالا بماند بگذاریم، انشاءالله فردا شب در موردش صحبت بکنیم که چرا قدرت دست رسول خدا، دست امیر المؤمنین علیه ما آلاف و تیت و سنات باقی نموند، قدرت که اومده بود دستشون، که اون یه بحثیست که بماند. ولی قدرت اگر بیاد تو جبهه حق، همانطور که درباره ظهور هست، دیگه تا قیامت دست حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و جانشینان ایشون باقی خواهد ماند. هرچند خودشون هم به شهادت برسن، قدرت سر جاش باقی میمونه، رجعت صورت میگیره و دیگه بحثایی که میدونیم، و تا قیامت این وضعیت ادامه داره. قدرت دست جبهه حق ولی خدا نباشه به طور مطلق، طبیعتا دست هر جریان دیگه ای باشه، این مزمحل میشه. چرا اینجوری میشه؟ جبهه کفر چرا مزمحل میشه؟ برای اینکه اینها یه کاری رو ناتوانن. حالا الان در چند جمله وقت کمه، وعده شب اول رو یه کمی من توضیح بدم که چجوری، چرا قدرت منتقل میشه به دست آقا امام زمان ارواحنا له الفدا و چرا این قدرت از دست صاحبان قدرت در میاد. ببینید، قدرت دست جبهه باطل اگر باشه مزمحل میشه، معناش چیه؟ یعنی چرا ماهیت این اضمحلال تحقق پیدا میکنه؟ برای اینکه قدرت باطل یه کار نمیتونه بکنه و اون اینه که نمیتونه به تک تک آدم ها، به تک تک جوامع قدرت بده و خودش هم قدرت مرکزی برتر باشه که نظم بده به عالم. الان تو جهان اینجوری میگن آدم ها تک تک قوی بشن، جوامع، محلات، مناطق قوی بشن، یه به هم ریختگی پدید میاد، این قدرت ها با هم منازعه میکنن، این به قول معروف پارادوکسیکاله با وجود قدرت مرکزی. ما میگیم که طرحی که خدا برای حیات بشر ریخته اینه، تک تک انسان ها، تک تک جوامع قدرت داشته باشن ولی نظمم باشه، جنگم بین قدرت ها و ابر قدرت های کوچولو موچولو پدید نیاد. چجوری امکان داره؟ ساختار ولایت یه ساختاریه که هر کسی رو قوی میکنه و خودش قوی تر از همه. چه کسی میتونه قوی تر از همه باشه ولی به دیگران قوت ببخشه، قدرت ببخشه؟ جز ولی خدا کسی نمیتونه این کارو بکنه. هر کسی غیر از ولی خدا باشه، هر کسی غیر از شخصیت با تقوای امامت باشه، و جعلنا للمتقین اماما، ما برای متقین امام باشیم، یعنی امامت خود ما هم بر مبنای تقوا باشه، جامعه هم جامعه تقوایی باشه، هر کسی جز ولی خدا قدرت دستش باشه از قدرت سوء استفاده میکنه. به تعبیر روشن‌تر، هر کسی غیر از انسان با تقوا، قدرت دستش باشه از قدرت سوء استفاده میکنه، با قدرت یا خطا خواهد کرد یا خیانت. قدرت هم که نمیتونه رو زمین باشه، شب اول عرض کردیم قدرت رو زمین بمونه برش میدارن. دزد زیاد داره، طالب و مشتاق زیاد داره. مردم هم که امشب عرض کردم نوعاً به مقوله قدرت بی تفاوتن، میگه حقوق ما رو بده بابا، من چی کار دارم این کارخونه مال کیه، ولمون کن تو رو خدا. 90% کارگرای کارخونه های جهان براشون مهم نیست این کارخونه ها سرمایه اصلیش مال صهیونیست هست، میگه بابا ولمون کن این حرفا چیه، ما رو از کار زندگی ننداز. 90% کارمندان جهان براشون مهم نیستش که این شرکت مال کیه. 90% دانشمندان جهان براشون مهم نیست که از دانش اینا کی داره استفاده میکنه. حالا میگم 90 خیلی دارم خوشبینانه میگم، بلکه باید بگم 99%. قدرت رو زمین بمونه میان تصاحبش میکنن. قدرت رو زمین نمیمونه، دزدهای زیادی داره، مشتاقای زیادی داره، و وقتی اینا قدرت رو به دست گرفتن از قدرت سوء استفاده خواهند کرد، مگر اینکه خیلی با تقوا باشن. خیلی سخت قدرت آدم داشته باشه از قدرت خوب استفاده کنه. دلالت بر این مطلب آیه این که دیشب خوندیم، فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقوا، که پیر کرد. این آیه تنها آیه ایست که در قرآن پیغمبر رو پیر کرد، چون رسول خدا میدانست اطرافیان اون نمیتونن قدرت رو پاک نگه دارن، تحویل بگیرن از رسول خدا و پاک نگه دارن. پیر شد پیغمبر، دیگه بعد از این آیه لبخند نزد تا آخر عمر شریفشون. وقت قدرت دست ولی خدا باشه چی کار میکنه؟ اون نکته امشب اینه، ولی خدا قدرت دستش باشه از قدرت خودش تمام و کمال استفاده نمیکنه، چه برسه به اینکه بخواد سوء استفاده کنه. گفتن یا رسول الله شما صاحب اموال ما هستی؟ بنابر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. فرمود بله. گفتن پس ما هر چی کار بکنیم پولش مال شماست، برمیداری میبری شما؟ فرمود نتیجهش این نیست، ولی نتیجهش اینه، کار میکنی هر موقع کم آوردی من صاحب تو هم، من جبران میکنم. بیمه ولایی، یه روز این بیمه های مزخرفی که ما الان داریم ور میفته، همه میرن زندگی میکنن، کسب و کار دارن، هر موقع کم آوردن صاحب دارن، میگه آقا شکست خورده، ریسک کرده، کم آورده، من هستم. یهودی های مدینه با این تفسیری که رسول خدا از آیه النبی و اولا بالمؤمنین ارائه دادن مسلمون شدن. به قول امام صادق علیه السلام اون تعدادشون که مسلمون شدن. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که فقط ولی خداست نه تنها از قدرت سوء استفاده نمی کنه. حالا امام معصوم در یک مرتبه، امام غیر معصوم هم در یک مرتبه، امام عادل نه تنها سوء استفاده نمی کنه بلکه استفاده نمی کنه. برای چی استفاده نمی کنه؟ برای اینکه مردم رو قوی کنه. مثال سادش، ممکنه اصلا این حرف من عجیب به نظر برسه، یعنی چی امام عادل از قدرت کامل استفاده نمی کنه؟ بعضی ها میگن آقا چرا مشکلات رو حل نمی کنه؟ به این بحث تا خوب توجه کنن. یه معلم آیا همه مشقه ها رو جای دانش آموز می نویسه؟ نه. آیا اجازه اشتباه کردن تو دیکته به دانش آموز نمیده؟ میده. آیا یه مادر و پدر خوبی که میخوان بچهشون رو تربیت کنن همه کارها رو باید جای بچه انجام بدن؟ نه. آیا امکان خطا کردن در یه محدوده ای لااقل به بچه ها نباید بدن؟ باید بدن. اگه یه مادری جای بچه نقاشی بکنه، جای بچه نقشا رو بنویسه، جای بچه مسائل ریاضی رو حل کنه، این دانش آموز رو از بین برده. اجازه میده دانش آموز اشتباه بکنه، اجازه میده کودکش تقلا بکنه، اجازه میده. حالا در این اجازه ممکنه یه قومی سوء استفاده کنن، کما اینکه زمان اولیا خدا سوء استفاده کردن. ولی خدا چرا از قدرت کامل استفاده نمی کنه؟ برای اینکه مادر وقتی دست بچه رو بگیره یه مقداری هم دست بچه رو ول میکنه، دوباره بچه بخوره زمین بلند شه تا بتونه رو پای خودش بیسته. ولی خدا قصد تربیتی داره از حکومت و سیاست، لذا همه کارها رو جای مردم انجام نمیده. چه رسول خدا باشه، چه حضرت امیرالمؤمنین باشه، چه حضرت امام خودمون باشه که اصلا قابل مقایسه با اولیاء خدا نیست، میبینه مردم دارن جامعه خودشون رو بیچاره میکنن با انتخاب بنی صدر. باید این کارو بکنن. رشد بدون این زمین خوردن ها پیش نمیاد. فقط یک امام متقی است که میتونه اینجوری امامت کنه. چجوری امامت میکنه؟ فرصت میده، از همه قدرت استفاده نمیکنه. سوء استفاده که هیچی، از همه قدرت استفاده نمیکنه. البته اینجوری نیست که مطلق از قدرت استفاده نکنه، ولی از قدرت یه جوری استفاده میکنه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از دلایل شکست ایشون در صفین و در مواجهه با معاویه به زبان مالک اشتر که به خود حضرت گفت، حضرت هم قبول داشت، این بود. گفت آقا شما غنایم رو یا بیت المال رو مساوی تقسیم میکنی، افراد قوی رو با پول بیت المال نمیخری برات لشکر بیارن، هر کی هم برات جنگ میکنه که فوق‌العاده بهش نمیدی، که با بقیه مساوی است. از این قدرت بیت المال برای قدرت سازی برای خودت استفاده نمیکنی. خب صدا میزنی کسی نمیاد، اینا رو کی باید بیاره؟ سران قوم. بس به سران قوم یک کمی بیشتر بده، نمیده. ببین حتی قدرت سازی اضافی نمیکنه برای خودش، میخواد همه قوی بشن. خب همه قوی بشن شاخشونه میکشن برات. یا امیرالمومنین همه قوی بشن خوارج درست میشه. چجور خوارج تو حکومت شما درست میشه، تو حکومت معاویه درست نمیشه؟ جلل خالق. معاویه یه گروهی تو شام علیهش قیام نکردن، ولی امیرالمومنین یه گروهی تو کوفه علیهش قیام کردن، از بس آقا رو داد معاویه رو نمیداد. این رویداد خیلی ساده است ولی عمیقه. قدرت ها چرا مزمحل میشن؟ چون قدرت به آدم ها نمیدن، قدرت به جوامع نمیدن، میخوان ضعیف بکنن. اینجوری قدرت مرکزی چی میشه؟ شکننده میشه، مزمحل میشن. قدرت ولی خدا چرا؟ اگه بگیره، نگرفت در صدر اسلام، اگه بگیره چرا پایدار میمونه؟ چون عامل شکننده شدن قدرت نیست. عامل شکننده شدن قدرت چیه؟ این قدرت میخواد، این قدرت داره، بهش قدرت رو ندی، بهش سلطه داشته باشی. این کم کم فشار میاره و شکننده میشه قدرت. ولی یه خدا میاد به همه قدرت میده. آقا به همه قدرت میده، هرج و مرج نمیشه؟ نمیشه. اینو فردا شب انشالله در موردش صحبت میکنیم. ولی اصلا ولی خدا چی کار میکنه رو ببین. الان من به شما یه حرف خیلی ساده بزنم. با این اینترنت، با این شبکه های موبایلی و این بالاخره شبکه های مجازی، سطح قدرت انسان ها افزایش پیدا کرده. اینو غربی ها هم دارن میگن. وقت احمق ها نظام سلطه فکر میکنن این علیه نظام های ایدئولوژیکه. الان متوجه شدن چند سالیه که این اینترنت، اینکه کف دست هر کسی یه موبایل هست، همه میتونن اطلاعات داشته باشن. کم کم مردم خودشون باید تشخیص بدن کدوم خبر راسته، کدوم خبر دروغ، به کدوم منبع باید اعتماد بکنن. این قدرت مردم رو در سطح جهان داره افزایش میده. این به ضرر یه نظام ولایی نیست، اتفاقا به نفع نظام ولاییه. نظام ولایی میخواد همه برای خودشون یه شاخی باشن، برای خودشون یه قدرت تشخیصی داشته باشن. این اتفاقا به ضرر نظام سلطه است. به همین دلیل چی کار میکنن؟ صفحات مجازی که برای سردار سلیمانی بود و میبستن خیلی راحت. از علیه آمریکا و صهیونیست‌ها یک کمی جدی حرف بزنی میبندنت. ببینید خیلی اهمیت داره. علیه نظام سلطه صحبت بکنی میبندند، چون میگه که اینا دارن قوی میشن، میترسه از قدرت پیدا کردن مردم. البته نمایش خیلی میدن ها، نمایش آزادی خیلی میدن، نمایش حقوق بشر، نمایش قوی شدن مردم. البته که از کلمه قدرت پیدا کردن مردم و ملت ها حرفی نمیزنن، البته اینو تصریح نمی کنن، چون خب خیلی به ضررشونه. یعنی نشانه ایه که دیگه به این سادگی نمیتونن دروغ سرش سوار کنن. حالا امشب شب آخر جلسه است، من فکر میکنم فردا شبم بحث ادامه داره، هی واگذار میکنم به فردا شب، ولی بگذارید همین مقدار رو عرض کنم. ولی خدا قدرتش جاودان است. چرا؟ به دلیل اینکه قدرت میده به همه. حالا اگه همه قدرت پیدا کردن و قدرت ولی خدا رو تضعیف کردن، میشه همین روضه های فاطمیه و کربلا و عاشورا. اگه همه قدرت پیدا کردن و شعور اینو داشتن که این قدرت های تک تک ما فقط وقتی باقی میمونه و ثمر داره که قدرت مرکزی قدرتش از همه بیشتر باشه، قدرت ولایت، وقت اون قدرت ولایت چجوری عمل میکنه؟ نه تنها سوء استفاده از قدرت نمیکنه، بلکه تمام استفاده رو هم از قدرت نمیکنه که ما قدرتمون ضعیف بشه. تک تک ماها رو تقویت خواهد کرد. میخواستم بحث رو برسونم به اینجا که مهمترین نتیجه حکومت عدل آقا امام زمان علیه السلام جلوگیری از دزدا نیست، راه انداختن کسب و کاره. مردم هر منطقه‌ای باید بتونن رو پای خودشون بایستن. همونجوری که پدر میخواد پسرش رو پای خودش بایسته، کار داشته باشه برای خودش، نمیدونم فقط از بابای پول نگیره بره مصرف بکنه، بتونه برای خودش کاسب بشه، بتونه برای خودش تولید ثروت بکنه، درآمد داشته باشه، ارزه داشته باشه، رو پای خودش بایسته. همونجوری که یک خانومی میخواد با یه آقای ازدواج بکنه، خصوصا تو فرهنگ ما شرقی ها، دوست داره مردش رو پای خودش بایسته، نونخوره باباش نباشه، اینو ترجیح میده. امام زمان هم ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما بشن یه کاری میکنن که کسب و کار زیاد بشه. الان یکی از زشتی های بسیار بد، یکی از منکرات بسیار زشت در جامعه ما اینه که تو جامعه ما راه اندازی کسب و کار بسیار دشواره. اینو صریحا مقام معظم رهبری بیان فرمودن چند وقت پیش. طبق آمارهای جهانی ما 114مین کشور هستیم در سهولت راه اندازی کسب و کار. وجود مسجد اونقدر علامت اسلامی شدن جامعه ما نیست که سهولت کسب و کار. حالا نمایندگان مجلس باید چی کار کنن نمیدونم، باید بیان به مردم قول بدن اگر نتونستن 6 ماهه کسب و کار رو از نظر قوانین و مقررات، چون اونا مجری نیستن، از نظر نظارت بر اجرای اون قوانین اصلاح بکنن، به حدی که از 114مین کشور بیایم توی کشورهای خیلی پیشرفته در سهولت کسب و کار، بعد از 6 ماه استعفا بدن برن، نتونستن کشور رو خدمت بهش بکنن. حالا 6 ماه هم من دارم عرض میکنم، اما این که 6 ماه خیلی وقت زیادیه برای این که درست بکنن وضعیت رو. تو هیچ شهری ما نباید به نمایندهی رأی بدیم که این قول رو نده. چیکار دارن میکنن نماینده های مجلس؟ کسب و کار رو آسون نمیکنن، دارن چیکار میکنن؟ دور خودشون میچرخن. من نمیخوام بقیه زحماتشون رو دور بریزم، خود به خود بقیه زحماتشون دور ریخته میشه. امام زمان ارواحنا له الفدا شیوه حکمرانیش چجوریه؟ مردم رو قوی میکنه. مردم بخوان قوی بشن شاخصش چیه؟ هر کسی بتونه راحت یه شغلی ایجاد بکنه که درآمد کسب بکنه بدون به هم ریختن نظم جامعه. نه تنها کار زیاد باشه بیکار نداشته باشیم، بلکه بحث از این بالاتره. کارآفرین ها مشکل نداشته باشن، هر کسی خواست کارآفرین بشه بتونه به سهولت این کار رو بکنه. نه تنها ما کار داشته باشیم، بلکه کارآفرینی سهل باشه در جامعه. یکی از دلایل این که ما در کشورمون بیکاری هست اینه که کلن کارآفرینی سخته. برو ببینیم پای درد دل کارخونه دارا خون به جگرشون شده با این قوانین و ساختارهای غلط. مالیات هایی که باید بعضا از تاجرها بگیرن میان از کارخونه دار بیچاره میگیرن که همه داراییش رو زمینه. قدرت رقابتش رو با محصولات خارجی از بین میبرن. قدرت جذب کارگرش رو کاهش میدن. ما از امام زمان ارواحنا له الفدا حرف میزنیم، اگه بخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم چی باید بگیم؟ اگه نخوایم مثل زمان طاغوت هوایی صحبت بکنیم، زمان طاغوت آخه مملکت اسلامی نبود که باید یه چیز کلی میگفتیم. امام زمان ارواحنا له الفدا بیان جهان رو پر از عدل و داد بکنه. الان که نباید اینجوری صحبت بکنیم که الان به این جوون من بگو ایشون میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه یعنی چیکار میکنه؟ به مردم میگه مردم همتون بشینید تو خونه، سر ماه پول میاد راحت خرج کنید و مشکل نداری. حیات بشر اینجوریه؟ خدا انسان رو برای این آفریده بود؟ یا برای خلاقیت، برای فعالیت، برای منفعل نبودن، مستضعف نبودن؟ پس میخوایم خیلی دقیق ترجمه کنیم اینه. حالا من طلبه چرا دارم ترویج کسب و کار میکنم؟ ببخشید مگه بنده طلبه نباید از اسلام حرف بزنم؟ مگه نباید از این صحبت بکنم که دین چی میخواد؟ دین میخواد قدرت دست ولی خدا باشه. خب کسی سوال نمیکنه که ببین اگه قدرت دست ولی خدا باشه فایدهش چیه؟ خب باید بشنونم بهش جواب بدم. خیلی ها تصور کودکانه و عوامانه ای دارن دین اگر دست ولی خدا باشه فکر میکنن که یعنی شراب فروشی نباشه. خب باشه شراب فروشی نباشه، خب بعد چی باشه؟ اینشو نمیگیم. ما فکر میکنیم دین اگر دست ولی خدا باشه تلویزیون ها صحنه مستعجن نشون نمیدن. همینه؟ واقعا بنده تصور میکنم 90% مردم از این که ما میگیم دین دست ولی خدا باشه همینه. میگن که خب دین دست ولی خدا باشه یعنی گناه علنی نمیشه. خب این بخش سلبیشه، بخش ایجابیش چی؟ بعد چی کار میکنه حضرت؟ مشکلات اقتصادی رو چی کار میکنه؟ یه همینجوری میشینه دعا میکنه حتما؟ بعضی ها تصور عوامانه دارن، بعضی ما طلبه ها هم این تصور عوامانه رو رواج میدیم. بعد دین گریزی در جامعه پیش میاد، بعد اون آدم های نامردی که میان شعار غیر دینی میدن رأی میارن، بعد بعضی هم نابلدانه شعار دینی میدن. آقا نمایندگان مجلس شعار دینی تو رو خدا ندید، کسب و کارو چی کار میکنی؟ عدالت به اینه، سهولت ایجاد کسب و کار. مغز عدالت اینه. مغز عدالت جلوگیری از دزدی نیست. بله جلوگیری از دزدی هم فرع ماجراست. مثل این میمونه که بگیم راهسازی اصلش اینه که گارد ریل بذاره از اینجا تا مثلا شمال، از اینجا تا مشهد. نه آقا، گارد ریل این مال کنار جاده است. اصلش اینه که جاده بکشه اسفالت بکنه بتونه ماشین روش حرکت کنه. حالا گارد ریل هم یه جایی دره بود بذاره. جلوگیری از دزدی مثل اون گارد ریل هاست. جاده کو؟ ما تصورمون از عدالت خواهی گاهی از اوقات گرفتن دزد فقط. مغز عدالت خواهی سهولت کسب و کار. من از این جوانهایی که عدالت خواهی میکنن اصلا تعجب میکنم، نمیان اعتراض بکنن. به سختی راه اندازی کسب و کار در کشور میرن علیه راندخارها فقط حرف میزنن. اونم خوبه، لازمه. هوشیاری مردم علیه راندخارها جلوگیری میکنه از راندخاری دولت مردان و دولت زنان و الی آخر. ولی مغز کاری که این نیستش که آقا ما دزدا رو همه رو گرفتیم، خب حالا اقتصاد چجوری باید بچرخه؟ حالا تا این حرف ما رو میشنون میگن که بیا فلانی گفت دزدا مهم نیستن، بری سراغ رونق اقتصادی. نه آقا، دزدا که مهمن، دزدا که باید گرفت. ولی این فرع ماجراست. فرع ماجراست معناش این نیست که ترک باید بشه، معناش این نیستش که ولو با دزدی بیایم رونق بدیم. این چقدر نفهمیه اینجوری بعضیا برداشت میکنن. آقا شما بخواید یک حکمرانی خوب داشته باشید، مردمتون نه فقط باید مرفه باشن، نه فقط مرفه بودن هم کافی نیست، باید بتونن خودشون برای خودشون رفاه ایجاد بکنن، یعنی کسب و کار داشته باشن. تازه کار داشته باشن هم فقط کافی نیست، باید بتونن کارآفرین بشن. سهولت کارآفرین شدن باید تو کشور درجه، تو جهان ما درجه یک باشیم. الان درجه 114 همیم، خجالت داره برای حوزه علمیه، خجالت داره برای دانشگاه ها، خجالت داره برای مجلس شورای اسلامی، بیش از همه خجالت داره و بیش از همه هم برای دولت خجالت داره. آقا ما تو جمکرانیم دیگه، شب شهاده حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت قصه هاشون چی بود؟ وقت کسی تو رو خدا نگه تو چرا از کسب و کار صحبت کردی شب شهاده حضرت زهرا سلام الله علیها؟ وقت نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها آخرین سخنانشون با مردم این بود: مردم اگر کار رو دست علی میدادید، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، به این آیه اشاره کردن، از زمین و آسمان میبارید و میخوردید. یعنی چی؟ این آیه قرآن که حضرت زهرا آخرین کلماتش بود و فرمود و رفت به شهادت رسید، یعنی چی؟ یعنی کسب و کارتون رو درست میکرد. تهشنی این قداست منبر و معنویت از بین میره ما از کسب و کار صحبت بکنیم. قداست معنویت به حرفای تو هوا زدن و رو زمین نیامدنه. پیامبران همه رو زمین بوده، زمینی صحبت کن. آقا اسلام پیاده میشه یعنی چی؟ آقا شما طلبه ها به این دولت، به این مجلس معترضید؟ بله. چرا معترضید؟ اینقدر من بدم میاد از این که یه طلبه رو محدود بکنن به این که یه فیلم مستهجنی ساخته شده تو سینما پخش بشه، بگن آقا طلبه بیا اعتراض بکنین. میچی دیگه، اصلا تلقی از انقلابیگری چی میشه؟ انقلابیگری اینه که فقط جلوی فیلم مستهجن وایسته. هزار برابر بدتر از اون اینه که جلوی این مجلس و دولتی باید ایستاد که سختی کسب و کار تو کشور ما بالاترینه تو جهان. یعنی دین غیر سکولار، این تصور دقیق از دین، حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا حکمرانی است که در این حکمرانی مردم تک تک به اوج قوت و قدرت میرسن و اوج قوت و قدرت هم و حتی اوج عزت شما بگو همین کسب و کاره. اصلا امام صادق علیه السلام ساعت 10 صبح یک کسی رو میدید بیکار تو خیابون، میفرمود چرا امروز سراغ عزت خودت نرفتی؟ بوده یکی دوتا روایت میگه که آقا یعنی چی دنبال عزت خودم نرفتم؟ فرمود سر کار نرفتی چرا؟ آقا توبیخ میکردن یکی سر ساعت 10 صبح سر کار نباشه. میگو یکی نفر یه روایت هست که میگه آقا فامیلمون فوت کرده، رفتم تشییع جنازه دارم برمیگردم، نه من سر کار میرم. آقا فرمود پس مواظب عزت خودت باش. تازه امام اون زمان حکومت نداره، غریبه، غریبه. از یه نفر دیگه پرسیدن که آقا چرا دنبال عزت خودت نرفتی امروز؟ گفت من کسالت داشتم، اینجوری یه بهونه ای آورد. و گفت عزت یعنی چی؟ یعنی چی دنبال عزت خودم نرفتم؟ دولت و مجلسی که سهولت کسب و کار رو بهبود نبخشن مردم رو ذلیل کردن. مثلا ما با قدرت ظالم و ستمگر داریم درگیر میشیم، برای چی؟ برای همین حرفا. مثلا آمریکا ذلیل کننده ملت هاست. البته ممکنه 4 تا کارمند کنار خودش مرفه نگه داره، ولی او دنبال ذلت و ضعف ملت هاست تا بتونه باقی بمونه. اگر مردم به علی ابن ابی طالب علیه السلام اعتماد میکردن حضرت چه میکرد با مردم؟ دیگه درباره شیوه حکمرانی ولی خدا نگیم که در اون شیوه حکمرانی مسئولیت خود ما خیلی زیاد میشه. ما باید دنبال دو چیز باشیم: یک، قوی شدن تک تک ملت; دو، قوی شدن ولی خدا که این قدرت‌های خرد رو ساماندهی بکنه به شیوه حکمرانی ولایی، که یه شیوه فوق‌العاده جذابیه. جذاب‌ترین بخش دین ما اینه. معنای آزادی تازه خودشو نشون میده. معنای اصالت انسان تازه خودشو نشون میده. معنای بها دادن به حقوق بشر تازه خودشو نشون میده. مردم تازه میفهمن که اون چیزایی که شعارشو خیلی ها در طول تاریخ میدادن تازه کجا هست. تازه از اون به بعد روضه های حضرت زهرا سلام الله علیها رونق میگیره. من نمیدونم، یکی از علما خبر بدی داد، گفت فکر نکنید اگر امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور بفرماین قبر گمشده مادرشون فاطمه زهرا رو نشون بدن. معلوم نیست، چه بسا بشر تا ابد محروم شده باشه از مزار صدیقه کبرا سلام الله علیها. و این خیلی معنا داره. بعد مردم جهان میان مدینه میگن شما چرا تو مدینه مادر مادر میکنید؟ میگیم مادر ما فاطمه زهرا بین در و دیوار تازیانه خود برای این حرفا. به خدا مردم عالم همه گریه کنه فاطمه خواهند شد، پس چرا زدنش؟ چی بگیم؟ روزه بخونیم براشون یا نه؟ روزه های ابا عبدالله الحسین رو چقدر راحت میشه با صدای بلند خوند، اما روزه های فاطمیه رو چقدر نمیشه با صدای بلند خوند. شاید به همین دلیل بود صدا زد یا علی من رو شب قسلم بده، شب کفنم کن، شب به خاکم بسپر، من نمیخوام اینا بیان بر بدن من نماز بخونن. کیا بیان بر بدن من نماز بخونن؟ همونایی که حق منو گرفتن، التماسشون کردم جواب منو ندادن، بیان بر بدن من نماز بخونن. لا اله الا الله. چجور راضی شد امیرالمؤمنین فاطمه از خانه او بره؟ از بس میدید فاطمه زهرا قصه میخوره، دردمنده، علی من قریبی تو رو نمیتونم ببینم. به خدا قسم فاطمه زهرا فکر صورت سرخ شده خودش و بازوی ورم کرده خودش نبود، فکر قدرت علی بود. من نمیتونم این قربت رو تحمل کنم، هر کسی یه گنجایشی داره، علی جانم اجازه بده من برم. میدونم تو رو تنها میگذارم، میدونم حسن این زود بی مادر میشن، میدونم زینبم رو زود دارم ترک میکنم، اما بگذار برم، من نمیتونم. فاطمه زهرا نمیتونه با این خاطر دیگه زندگی بکنه. علی رو تناب بستن جلوش کشیدن رو زمین، او دیگه نمیتونه با این خاطر زندگی بکنه. اجازه بدید فاطمه بره. شاید امشبی بود دیدن مادر یه جانی گرفته، آب و جارو میکنه، مرتب میکنه، بچه ها امیدوار شدن مادر ما فاطمه مثل این که دارن بهبود پیدا میکنن، بلند شدن یه مقدار جمع جور کردن. شاید امشب بود دعا کردن بچه ها بیاید، مادر میخواید دعا کنه، دعا رو آمین بگید، هی دیدن مادر برای خودش دعا نمی کنه، دفعی صدا زد اللهم عجل وفاتی سریع جلو چشم بچه ها. کی باورش میاد در این خانه شریف دیگه از فاطمه، دیگه از فردا فاطمه طلوع نکنه در این خانه؟ امان از فردا شب فاطمه زهرا. الا لعنت الله على القوم الضال.
بیان معنوی نقطه آی آر.